نه برخی از این زیر ساختا رو توی یه قسمتایی داریم. من چون بازدید رفته بودم واقعا منطقه ویژه اقتصادی سرخط که خب جزء اونایی است که پیشنهاد شده برای اینکه تبدیل بشه به منطقه آزاد، خب هم به جهت واقعا زیر ساخت خودمون منطقه و همون بنگاه‌های اقتصادی که وجود دارن محصور بودنش و اینکه خیلی وسعت زیادی نداره که شهر و روستا رو داخل خودش بخواد جا بده، فرودگاه داره، بسیاری از امکانات همین الان وجود داره، در واقع مینی ریفاینری یا پالایشگاهی کوچیک هم اونجا الان دارن فعالیت میکنن، گازو از خانگیران میارن اونجا تبدیل میکنن به محصولات در واقع پالایشی. خب این میتونه به نظرم یه نمونه خوبی باشه از منطقه محدود محصوری که در همه جاش گمرک مستقر، امکان قاچاق و غیره درش تقریبا نزدیک صفر به جهت اینکه خیلی محصور هست و زیرساختش هم فراهمه. اما واقعا یه بخش دیگه از این مناطقی که در لایحه وجود دارن همچین زیرساختایی رو ندارن که تا اون اتفاق نیفته به نظرم نباید رفت به سمت افزایش مردم.
به نظر میاد که تو خانزی ما جزء اون هشته که مطرح شده فقط همین منطقه است که این زیرساختا رو داده. خیلی هم معتقد هستن که با زیرساختای بیمه‌ای و بانکی هم تو این حوزه دچار مشکل هست.
طرف جزء اون هشت لایحه نیست، هشت منطقه نیست.
بله.
در واقع به جهت اینکه دو قارون و سرخس جزء مواردی بود از جزء پیشنهادات لایحه خود دولت بوده و در شورای نگهبان هم در واقع نسبت به اون مواردی مطرح بوده، این رو ما به عنوان در واقع بازدید انجام دادیم. به نظر مثلا منطقه دو قارون این زیر ساخت ها رو نداره که نزدیک طالبات هست، اما منطقه سرخط همین الان هم در واقع فرودگاه قابل بهره برداری، ریل در واقع متصل به کشورهای یعنی به ترکمنستان و بسیاری از زیرساخت‌ها همین الان فراهم. میخوام میگم مورد به مورد شاید بهتره به جای اینکه وارد مناقشات کلی بشیم در مورد هر کدوم از این موارد میشه جداگونه صحبت.
بله. ممنونم از شما جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. جناب آقای فیروزی،
بله خدمتتون.
ممنون از همراهیتون. شما هم قطعا مورد ارزیابی و بررسی قرار دادید مناطق آزاد پیشنهادی رو، درسته؟
نه، چون مناطق آزاد کمیسیون اقتصادی مطرح بوده، کمیسیون صنایع معدن هنوز به عنوان کمیسیون فرعی هم ارجاع نشده، لااقل تو دستور کار کمیسیون قرار نگرفته. نه، ولی کلیاتش همین بود که جناب خاندوزی هم فرمودن. ببینید، ما بعضی از مناطق آزاد واقعا حداقل‌های زیرساخت هم ایجاد نشده. در حقیقت مناطق آزاد مثل شهرهای
چرا انقدر تاکید میشه که تبدیل بشن به مناطق آزاد؟ این تاکیده برای چی؟
منافعی تو برای یه ده هست.
منم احساس میکنم منافعی تو این قضیه. ببینید، ما مناطق آزادمون بعضا شده به مناطق لوکس، یعنی در حقیقت در جایی که اصلا قرار نبوده که مناطق آزاد محل کسب و کار قرار بوده باشه، نه محل لوکس و در حقیقت لاکچری که بخوان افراد برن اونجا به تفریح، در حقیقت محل تفریحی نباید باشه. من به نظرم منطقه گردشگری نیست، حتما باید زیرساخت‌های تولید و اقتصادی
هست. این قضیه زیرساخت تولید
هم بله دقیقاً، هدف اصلا تسهیل تولید و تسهیل صادرات
است.
منطقه گردشگری همین کارا رو که میشه تو شهرک‌های صنعتی هم انجام داد. اگر قرار شد که در حقیقت یه صادرات رو مد نظر قرار بدیم و بخوایم یه جای منطقه آزاد کنیم که تسهیل در صادرات بشه، باید اهدافش هم در حقیقت ببینیم، زیرساختش هم فراهم کنیم، والا همین کارها خب میشه تو شهرک‌های صنعتی هم انجام داد.
زنده باشید. 10,000 تاش هم خالیه این منطقه، کارخونه ها تعطیل، 10,000 تاش.
آیه دکتر آهنگران
جانم.
خب عنوان کردن که یه بحثی بودش که به حال آماری بود که آقای دکتر خاندوزی اشاره کرد بین سالهای 92 تا 97 بحث صادرات و واردات رو بر اساس آمار مطرح کردن.
جهت ما جهت صادراتی شده.
بله، و شما اولا دو سال گذشته رو عنوان کردید.
من آمار 98 رو گفتم، آمار 97 مون هم خوب استش، آمار 99 ما به مراتب بهتر از 98 خواهد شد. روی کرد ما تغییر کرده، ما خودمون رو داریم تطبیق میدیم با بند 11 سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی که 4 تا ماموریت برای توسعه عمل در مناطق آزاد مطرح کردن. به نظر من میرسه شرایط ما اصلا دیگه الان بحثی به نام لوکس بودن، فقط یک کیش ما هستش. بقیه مناطق ما که اون حوزه گردشگری هستش، حوزه بقیه ما بیشتر بیشتر همشون دارن. بسیاری از وارد کننده های عملی فرد الان شما هر منطقه‌ای که بخواید بگید با توجه به شرایط و تغییر نرخ ارز، بسیاری از وارد کننده های مناطق آزاد، تجار مناطق آزاد تبدیل به تولید کننده شدن. یعنی همون کالایی که وارد میکردن الان از این فرصت استفاده کردن، دارن همین کارو در کشور در مناطق آزاد دارن تولید میکنن. من نمیخوام بگم که مناطق آزاد ما اون چیزی هستن که واقعا دیگه هیچ نقری بهشون وارد نیست، ولی به نظر من کارکرداشون به سمتی داره میره و داره به جاهای مناسبی میرسه. همون تسهیل تولید، توسعه صادرات، انتقال فناوری.
به نظر من توی بند 11 سیاست های کلی استاد مقاومت همین تسهیل صادرات تولید در واقع ملاک.
آقای احمدی فرد عزیز جان، یک مطلب بگم. ببینید بفن. لایحه دولت میدهد، کجا تصویبش میکنه؟ وقتی بیش از 2/3 نمایندگان مجلس تصویب میکنه، یعنی پس کارکردهای مثبتی رو دیدن که دارن این رو در چارچوب منافع ملی نگاه میکنن و بر اساس مسائل عمومی دارن این رو تصویبش میکنن. و شما نگاه کنید کجای کشور جایی مثل جات که وجود داره که به مخازن انرژی نزدیک باشه، به حوزه آبهای آزاد و اقیانوسی نزدیک باشه، در کجا؟ در خارج از تنگه هرمز و منطقه بحرانخیز خلیج فارس باشه. به قول حضرت آقا فرمودن که گنج پنهان، خب اینجا میتونه جاس بشه، منطقه آزاد از مزایای قانونی مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران داده بشه.
اصلا شکی نیست در این آقای دکتر آهنگران.
و این رو اجازه بدید شما. واقعا دارم میگم این صحبت‌ها بسیار صحبت‌های جالبی ازش میتونه خیلی مؤثر باشه در اینکه اذهان عمومی رو نسبت به مناطق آزاد روشن بکنه و ما رو هم به سمتی ببره که در چارچوب‌های مناسب و اقتصادی حرکت بکنه.
آقای دکتر آهنگران، در این صحبت‌های شما اصلا شکی نیست، ما به هر حال خیلی جاها رو در کشورمون داریم که ظرفیت‌های خیلی بالایی دارن و میتونیم از اون ظرفیت‌ها بهره ببریم، اما اینکه آیا زیرساخت‌ها فراهم هست؟ آیا این تضمین وجود داره که اگر تبدیل میشه به مناطق آزاد بر اساس اهدافی که براش تعیین شده گام برداریم؟
اجازه میده من
این بحثا مطرحه، مگر نه که من فکر میکنم کسی مخالف
توسعه و
بهبود شرایط اقتصادی باشه.
یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم آقای دکتر. ببینید شما
میگید آقای دکتر، آقای دکتر رضادی رو هم بشنویم. بفهمید آقای دکتر رضادی،
شما به این سوال جواب نمیدید. چرا این مناطقی که ایجاد شده، بعضیشون خیلی قدیمیه دیگه، چرا موفق نبودن؟ علتش چیه؟
آقای
دکتر ببینید، بذارید خدمتتون بگم. به این دلیل موفق نبودن که دولت های ما اعتقاد ندارن به مناطق آزاد به معنی کشور صنعتی هست. یه مرکز تولید صنعتی شدن کشورشونه.
آقای شما یک چیزی رو از قرار دارید،
حالا شما میگین نکاتی رو میگین که ربطی نداره.
شما به آقای استاد بزرگوار، آقای دکتر حزقی، شما یک ادعایی رو مطرح میکنید ولی من اعتقاد شما رو ندارم. من میگم اصلا اینها نسبت به بخشای اقتصادی کشور ما موفقیت داشتن. موفقیت چی هستش؟
چه چیز این چیزی میگه موفقیت؟ چرا این همه بیکاریه؟ چرا این همه فقره؟
این همه تولید، این همه اشتغال؟ با 500,000 نفر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اشتغال ایجاد کردیم. اینو مگه
همینی که دارید میگید در کل کشور رو ببینیم اون مناطق، اونا با چی تولیدن؟ اونا تولید میکنن؟
عزیز من،
500,000 نفر که میگید، حالا رقمش حالا خودتون درست میکنید، اونا تولید کننده هستن؟
305,000 نفرشون مستقیما بیمه شده های بنگاه های تولیدی هستند.
تولید چی کار میکنن؟ اون تولید چیه؟ محصولات مواد اولیه ایران رو تحویل میکنن یا نه؟ یه چیزی اسمش میذارن تولید، از خارج میاره، یه مرحله مثلا رو سوار کردن مونتاژ، ما اونا اونجا مونتاژ میکنن. خب این که تولید نیستش که. ما تولید وقتی که میگیم بنیانیه.
دکتر شما ترجیح میدید کالای ساخته شده بیا تو مونتاژ بشه؟
دارن این کارو میکنن، شرکت کارخانه بزرگ دارن این کارو میکنن. تو خود تهران چه برسه اونجا؟
اصلا عقلانیت نیستش که عرض من میگه مثلا مونتاژ بشه. چه اشکالی مونتاژ بشه؟
اشکالش اینه که تا اول مونتاژ باید بشه. شما اتومبیل خودرو رو نگاه کنید ببینید 40 سال هست همش مونتاژ مونتاژ مونتاژ، این معنی دار نیست. حالا هم بیاین زیاد کنی، قبلا 100,000 اتومبیل تولید میشه، حالا 1,500,000.
با
این قیمت هم که داره برای چی؟ مونتاژه، مونتاژ. این که تو چه چیزی داره برای ملت ایران این همه هزینه بدن؟ چرا دولت به این سمت میره؟ چرا مدیرانی نمیذاره که احساس مسئولیت کنن؟ خوشحال میشه که اینا مونتاژ کردن صادر کردن. این شد تولید؟ کالای صنعتی چی؟ صنایع تولید کننده چی؟ اون کجاست؟ هیچ جای ایران نمیخواد باشه. فقط خودم خدا رو شکر این قرارگاه خاتم الانبیا داره این کارو میکنه.
دکتر انگران حتما در ادامه برنامه یا آماری ما از شما در مورد چیدمان صادراتی سال 98 از شما خواهیم پرسید.
ولی آقای به من گفتن راجع به مناطق آزاد جدید هستش. من اگر گفتن عمل کرد من در جای دیگه هستم. حالا شما توی برنامه دیگه بنده حضوری میام، آمارم میارم و شما نگاه بکنید. اصلا با همکارانی میام که راجع به تولید از مناطق آزاد میام، راجع به تولید صحبت بکنن مستند که آقای دکتر رزاقی راضی بشن.
انشاءالله ممنونم از شما. کماکان روی خط ما قرار بمونید آقای دکتر انگران.
کار داریم. من ولو جلسه ای دارم، اگر اجازه مرخصی به من بدید ممنون میشم.
خیلی ممنونم از شما که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با جناب دکتر جعفر آهنگران، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق آزاد. جناب آقای فیروزی گرامی، توی اصلاح این لایحه سه تا در واقع مغایرت عنوان شده بودی که بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بود که میگفتن با ایجاد مناطق آزاد و گسترششون عملا ما درآمدهای مالیاتی دولت رو کاهش میدیم. خیلی هم عنوان کرده بودن برخی از این مناطق اونقدر محروم هستن که عملا درآمد مالیاتی هم دولت نداره از اونها، پس خیلی ایرادی به در واقع مثلا ایلام و زابل عنوان کرده بودن که اصلا درآمد مالیاتی دولت یعنی مناطق خیلی زیاد نیست که حالا تبدیل بشه مناطق آزاد تجاری و بگیم که درآمدهای مالیاتی دولت کاهش پیدا میکنه. این خودش یه تناقض دیگه. اولا اگر انقدر منطقه محرومه و زیر ساختها توش ضعیف هست، چرا میخوایم تبدیلش بکنیم منطقه آزاد تجاری؟ دو، اگر که نه زیر ساختها رو داره و داره تبدیل میشه مناطق آزاد تجاری، عملا درآمد مالیاتی دولت رو باید قبول بکنیم که کاهش پیدا میکنه. این رو چطور میشه اصلاح کرد؟ این یک مورد بود، یه مغایرت. میخواین تک تک صحبت بکنیم راجع بهش یا نه؟
بله روی موضوع صحبت کنیم.
بله بفرمایید.
ما خدمتتون عرض کنم مدت هاست که توی کشور بحث میشه با توجه به اینکه منابع حاصل از فروش نفت ما در حقیقت کم شده یا باید کم بشه یا باید سیاستمون تو این حوزه تغییر پیدا کنه، دائم بر پایه‌های جدید مالیاتی ما داریم صحبت میکنیم. بذار این که باید کشور از وابستگی نفت خارج بشه و بریم بخش عمده ای از منابع بشه منابع حاصل از مالیات هایی که شکی درش دیدیم در آمد هامون به این سمت سوق پیدا کنه. حالا اگر ببینید توی همین نکته که با اشاره فرمودید، خب اگر بعضی از مناطق محروم هست، اینقدر محروم هست، خب قطعا اینا جذابیت سرمایه گذاری هم برای سرمایه گذار وجود نداره. ما چقدر باید صبر کنیم، به هزینه کنیم و زمان ببره و اونجا در حقیقت دولت بخواد خدمات بده که آیا اینها جذابیتی برای سرمایه گذار ایجاد بشه یا نشه. اینها به نظرم میاد خب واقعا لقمه رو دور سر چرخوندن هست. خب چرا واقعا این سرمایه های این چنینی بخواد مناطقی که امیدی به سرمایه گذاری کمتر هست بخواییم انجام بدیم، در حالی که خب خیلی جای دیگه هست سرمایه گذار مشتاق هستن و برن اونجا عمل کنن. حالا صرف نظر این که اصلا این درآمد مالیاتی برای دولت داشته باشه یا نداشته باشه، زمین اینکه اون اصل ما باید بپذیریم که ما واقعا نباید درآمدهای کشور رو از حوزه مالیاتی جدا کنیم و فردا بمونیم که ما این درآمدهای دولت رو به چه طریقی بخوایم کشور رو بخوایم اداره کنیم. خب ما درآمدهای نفتیمون که الان وضعیتش مشخصه، درآمدهای جایگزینی هم که الان تعریف نکردیم یا اینکه خیلی ممکن الحصول نیست که در زمان نزدیکی بخوایم حاصل بشه، کشور در حقیقت در پایه مالیات داره اداره میشه. اگر ما بخوایم همه رو بخوایم
پایه پولچاپ کردن داره اداره میشه آقای دکتر، بس پایه مالیات نیست. مالیات فوقش 25% درآمد دولت رو تشکیل میده.
حالا ما بخوایم بریم یه مناطق
پول چاپ میکنن، خداقه قرضه میدن آقای دکتر.
خب ببینید
مالیات نیست، مالیات نمیخوام بگیرم، مخصوصا از پولدارا نمیخوام بگیرم، میگم ما نمیخوام سرک بکشیم به حسابای اونها آقای دکتر.
ما معمولا درسته، ببینید ما معمولا سرمایه گذارانی که میخوان برن یه مناطق سرمایه گذاری کنن بیشتر همین سرمایه گذارانی هستن که الان تو جاهای دیگه هستن، به نوعی مشوق‌های مالیاتی رو در نظر میگیرن میرن تو مناطق آزاد. یعنی اینا دیگه سرمایه‌گذار خارجی که ما معمولاً نداشتیم سرمایه‌گذاری خارجی کلان بیان توی مناطق سرمایه‌گذاری کنن، همین سرمایه‌گذارانی هستن که الان تو جاهای کشور هستن میرن سرمایه‌هاشون رو میذارن تو مناطق آزاد، خود به خود اونجا از معافیت‌های مالیاتی هم استفاده می‌کنن، در حقیقت مالیات‌های دولت هم به حداقل میرسونن. قطعا این مغایرت وجود داره. من نظر شورای نگهبان رو تو این قضیه به نظرم نظر صائبی هست و باید بهش توجه میشه. این مغایرت نیست. حالا
و از اون طرف آقای فیروزی چرا تاکید میکنن مثلا روی منطقه ایلام و زابل که اینها تبدیل بشه به منطقه آزاد تجاری؟ آیا زیرساخت دارن؟ زیرساختاش تکمیله؟
ببینید آقای دکتر، بعضی وقتا مشکل اینه که افراد میان یه فضای ذهنی برای خودشون ترسیم میکنن
بل.
که اگر مثلا زابل بشه منطقه آزاد، خود به خود تمایل سرمایه گذاران به اون سمت ایجاد میشه یا زیاد میشه.
تو جاهای خوبش تمایلی برای سرمایه گذاری نیست به خاطر قوانینی که ما در نظر گرفتیم.
دقیقا همین حالته. شما ببینید چطور میشه شما یه مناطقی که ما بعدا هنوز مثلا امنیت پایدارش رو گاهن نمیتونیم مدیریت کنیم، یه بار بیریم به این سمت که بخوایم خدمت شما که ارز کنم یه سرمایه گذار رو سوق بدیم به اون سمت و بعد نتونیم اونا رو تو صادرات کمک کنیم، نتونن بازارهای بیرونی به دست بیارن، برعکس بشه در حقیقت اینا بشن وارد کننده محصولات درجه چندم کشورهای دیگه. اینا واقعا باید روی حساب کتاب باشه، روی بررسی ها باشه. همین نکاتی که امروز اشاره فرمودن دوستان عزیز که واقعا ببینید این آمارهایی که میدن که سیر سرمایه گذاری در مناطق آزاد تو سنوات اخیر افزایش پیدا کرده، واقعا خود ما آماری نداریم. اینا بیشتر گفتارهایی است که بیان میشه. حالا امکان داره من بعد از 2 سال برم مثلا منطقه عرس ببینم چهار تا مثلا سوله زدن اونجا، خیال کنم صادرات اینه هست، در حالی که واقعا این نیست، تولید این نیست. تولید اگر این بود که تا حالا واقعا خیلی از مشکلات حل شده بود توی کشور.
درست. و مغایرت دوم آیا دکتر رزاقی، شما اگر نکته‌ای دارید در مورد مغایرت اول که در واقع نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی ایرادی بود که گرفته شده بود به بحث توسعه مناطق آزاد تجاری که میگفتن مثلا عنوانم شد که منطقه ایلام و زابل اصلا درآمدی نداره که عاید دولت بخواد بشه و اگه تبدیل بشه مناطق آزاد خیلی ضربه نمیخوره به درآمد مالیاتی دولت، صحبت‌های آقای فیروزی رو هم شنیدیم، اگر نکته‌ای دارید در این رابطه.
نکته اینه که ما بسیار از بحثایی که مطرح می‌کنیم، مثلا همین بحث که امروز مناطق آزاد، راجع به دولت طرحی نداریم، بحثی نداریم. یعنی دولت یک نیرویه که اصلا تو بحثای ما نمی گنجه. ببینید الان گفتیم مالیات، خب چرا یه مزجاری شما ایجاد کنید؟ به چه دلیل؟ چقدر مزایا داره که هزینه ها رو بدن نتیجه نداشته باشه؟ پس اولین فعالیت هر اقدام دولتی باید این باشه که ما درآمدش چه شکلی کسب کنیم، چیکار کنیم. به این دلیل کل درآمد مالیاتی که تشکیل میشه 1/3 هزینه های دولتیه، 1/4، 1/5 پول چاپ میکنیم، اوراق قرضه منتشر میکنیم و غیر. همین اینجوری وقت نتیجه چی میشه؟ تورم به وجود میاد، بیچاره میشن هر کی موضوع حقوق بگیره. ببینید در صورتی که کشور صنعتی چیکار میکنن؟ از طریق مالیات ها تفاوت طبقاتی رو جبران میکنن، دولت از طریق وصول مالیات ها، اونم مالیات هایی که ربطی به تولید نداره.
به صورت کلی حرفتون درسته، ولی ما در مورد مناطق آزاد سبک سنگی میکنیم دیگه. یعنی میگیم اگر ما منطقه ای رو کردیم آزاد، تولید افزایش پیدا کرد، صادرات افزایش پیدا کرد، اشتغال افزایش پیدا کرد،
درآمد مزایایی
رو ایجاد میکنه برای توسعه اقتصادی کشور. این قابل قبولی که ما بیایم یه سری معافیت های مالیاتی بدیم؟
این یه پشت ذهنی داره. همه اقتصاد داره دولت اداره میکنه، کشورهای دیگه چیکار میکنن؟ از طریق وصول مالیات هزینه میکنن، نه از طریق فروش نفت. خب ببینین وقتی اینطوره، مناطق آزاد میخواد ایجاد بشه، لایحه هم داده، چقدر درآمد برای دولت ایجاد میکنه؟ این هزینه که میکنه باید برگرده یا نه؟ وقتی این حس باشه مالیات نگیریم، خب میره فضای دیگه، راندخاری غیر از که میبینیم دیگه.
بله. و آقای فیروزی، مورد دوم، مغایرت دوم این بود که با بند 1 جزء دال سیاست‌های کلی آمایش سرزمین در خصوص ایجاد امکانات عادلانه، فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق مختلف کشور مطرح شده بود. خیلی ها اومدن گفتن که اولا ما سیاست های کلی آمایش سرزمین رو نگاهمون بهش غلط هست و اصلا نگاه اصلی رو بردن زیر سوال. گفتن که آمایش سرزمین بر اساس مزیت های نسبی هر منطقه است و نه بر اساس امکانات عادلانه. برخی هم عکسش رو میگن، اینکه حالا ما تو مناطق فرصت برابر نداریم و با مناطق ایجاد مناطق آزاد عملا تبعیض داره اعمال میشه برای برخی از مناطق. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا موافق هستید با این مغایرت؟
ببینید من قبلا هم اتفاقا شاید اولین صحبت قبل از دستوری که حالا بعد از مجلس 11 هم صحبت کردم، من همین موضوع رو من اشاره کردم از این جهت که ما هر زمانی که منابع به یک سمت سوی از کشور سوق پیدا میکنه به همون نسبت سایر مناطق دیگه از امکانات محروم میشن و این ابتدای تبعیض است.
تشدید طبقاتی میشه اصلا.
دقیقا همین باعث الان ببینید چرا کشور ما الان به بعضی استانها برخوردار هستن، تو حوزه های مختلف بعضی استانها هستن واقعا نه کم برخوردار که بی برخوردار هست. حالا این با این اتفاقاتی هم که میفته من به نظر میاد به جای اینکه این همه سرمایه ها ببریم توی مناطق آزاد و واقعا بعضا مدیریت هم نتونیم بکنیم و هم من درآمدهای مالیاتی رو از دست بدیم، هم نتونیم درآمدهای حاصل از صادرات به دست بیاریم، ما همین الان توی کشور خیلی از مناطق آماده سرمایه گذاری هستن. توی خیلی از حوزه‌های انتخابی، من خودم لاغت حوزه انتخابی که هستم، می‌بینم سرمایه گذارانی هستن که چون حمایت نمیشن، چون مورد توجه قرار نمیگیرن، چون قوانین دست و پاگیر دست و پاشون رو بسته، اینا نمیتونن بیان سرمایه گذاری کنن. ما کسی این سرمایه های آماده توی مناطق مستعد، توی مناطقی که واقعا اشتغال ایجاد میکنه نمیتونیم به کار گیری کنیم. خب چطور میخوایید ببرید توی مناطقی که یک سرمایه ها رو ببرید، مناطقی که حالا آینده چشماندازش هم برای ما مشخص نیست، متاسفانه توی گذشته هم تو چشمندازی سابقه گذشته بعضی از مناطق آزادم که نشون میده اون اهداف محقق نشده. چرا ما توی فضای پایین بخوایم ورود کنیم که نتونیم استفاده کنیم؟ به نظرم میاد، منم معتقدم گسیل دادن سرمایه های کشور، اونم تو شرایط فعلی که واقعا سرمایه های ما محدوده و مدیریت این سرمایه های محدود و یعنی به جای خود خرج کردن اینها خیلی ضرورت داره، واقعا اتلاف وقت است و اتلاف منابع است.
آیا در مورد همه مناطق آزاد پیشنهادی این نظر رو دارید؟
نه قطعا، نه قطعا. ببینید من ابتدای صحبتم عرض کردم که ما نباید نگاه صفر و صدی به مسائل داشته باشیم، حتما باید کارشناسی بشه، جایی که مستعد هست، جایی که زیر ساختا هست، جایی که فرصت صادرات هست، حتما باید استفاده کنیم. اینها که در حقیقت نمیشه یک نسخه رو برای همه مناطق پیچید و همه رو به یک در حقیقت استدلال رد کرد یا قبول کرد.
و آقای فیروزی خیلی تاکید میشه روی سرمایه گذاری و اینکه مناطق آزاد رو عملا ما یک فضایی رو براش ایجاد کردیم، حالا توی قوانین، توی مقررات و توی چارچوب هایی که برای اونها در نظر گرفتیم، که محلی بشه که جذب سرمایه گذاری خارجی خیلی راحت تر توی این مناطق صورت بگیره. اما این اتفاق هم رقم نخورد. نمیگم صفر بوده ها، ما سرمایه گذاری های خارجی داشتیم، اما بر اساس انتظارمون، بر اساس مقیاس اقتصاد کلان ما متناسب نبوده اینها. فکر میکنید چرا این اتفاق رقم میخوره؟ چرا ما نمیایم بر اساس آن چیزی که تعیین کردیم شرایطی رو فراهم بکنیم که حداقل مناطق آزاد ما اون امنیت لازم رو داشته باشه، جذابیت لازم رو برای سرمایه‌گذار خارجی داشته باشه و ما از این طریق اقدام بکنیم سرمایه‌های این مناطق رو جذب بکنیم و باعث توسعه اقتصادی اونها بشیم؟
دو تا نکته عرض کنم خدمتون. من به نظر من با ایجاد مناطق آزاد ما بعضا سرمایه گذاری داخلی در اون مناطق را گرانتر از سرمایه گذاری واقعی میکنیم. یعنی یک سرمایه گذاری اگر بخواد سرمایه گذار داخلی تو خود غیر مناطق آزاد، تو شهرستان خودش، استان خودش، تو کشور، جایی که متداول از امکانات هست بخواد سرمایه گذاری کنه، بعضا هزینه سرمایه گذاری توی کار تولیدی بسیار کمتر خواهد بود تا اونی که توی مناطق آزاد هست. ضمن این که توی مناطق آزاد همش هم زیر ساخت‌های حمل و نقل و رفت و آمد و اسکان اینها نیست. خیلی وقتا مثلا من مندقه ویژه اقتصادی پتروشیمی همین اخیرا بازدید داشتیم کمیسیون، خب رفتیم اونجا می‌بینیم مندقه بندر امام یا ماشر که اونجا نزدیک 40% از پتروشیمی‌های کشور اونجا هست، اختیارات بانک ها در حد یک بانک شهرستانی است. یعنی مثلا بانک های اونجا اختیارات ارائه تسهیلات ندارن، بیمه اونجا، مالیات اونجا، این مقرراتی که اونجا حاکم است مقرراتی است که بیرون توی شهر مثلا مناطق دیگه اصلا این اونجا اختیارات لازم نداره. این یکی، یعنی سرمایه گذارانی که میخوان سرمایه داخلی رو ببرن اونجا سرمایه گذاری کنن، اونجا گرانتر سرمایه گذارشون در میاد، فقط به این نیت میرن که آینده اتفاقاتی بیفته و اونجا ارزش افزوده بیشتر از جانب ملک به ارزش افزوده مکان برشون پیدا کنن. نسبت به بیرونی ها هم چون ما جاذبه ایجاد نمی کنیم، یعنی مقررات ما مقررات تسهیل کننده نیست، مقررات ما مقررات با ثباتی نیست. خب ببینید خیلی نگران میشن سرمایه گذار بیرونی، خب به این امید میاد که 20 سال مطمئن باشه اونجا میتونه یه دستاورد داشته باشه، خب سرمایهشو میخواد بیاره. این که ما بخوایم هر روز یه تصمیم بگیریم، خب طبیعیه که اونها هم سرمایهشون رو نمیارن. زمینی که خب خیلی از اینا برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی ما، مثلا دیپلماسی اقتصادی ما واقعا ضعیفه. ما حتی بعضی از تجار ما که میرن خارج از کشور یک بازار به دست میارن، ما اینقدر بد عمل میکنیم که اینها همون بازارشون هم از دست میدن، بازاری که خودشون به دست آوردن، نه اینکه ما تقویت نمیکنیم، حتی بازار یک به دست آوردن از دست میدن. این به عکسش هم صادقه، این سرمایه‌گذار خارجی هم که میخواد بیاد داخل کشور ما سرمایه‌گذاری کنه این مشکل وجود داره.
بله. خب اگر موافق باشی مقررات سوم رو با آقای دکتر رزاقی گفتگوش رو شروع
می‌کنم.
بفرمایید آقای دکتر.
چرا کشور ما همه دنبال واردات صادرات میرن، نمیرن تو تولید؟ خب اولین مسئله شون که تولید 15% 20% بیشتر سود نداره، خب نظارت هم میکنن روش، مالیات میگیرن غیره. ولی واردات صادرات چی؟ کسی که صادر میکنه میتونه برگردونه پول رو، ایجاد اون چیزی که کالایی که وارد کرده رو احتکار کنه، گران بفروشه، دلار رو بیاد اش 3000 مثلا 4000 تومان دادن برای اینکه کالاهایی که میخواد وارد بکنه، خب اینو میاره در بازار آزاد عملا 3 برابر میفروشه دلار، چون مش کمک
برابر هم نیست، خیلی
حالا ما میگیم 3 برابر. چرا اینطوریه؟ بعد سرمایه‌داری میگه این سرمایه‌ای که پیاده شده در این رنج 30 ساله، میگه هر کس سود خودشو در نظر بگیره. خب اگر دولت نظارت نکنه، سود خودشو در نظر بگیره، چیکار میکنه؟ میره تو واردات صادرات، میره تو احتکار. ببینی میره کارایی میکنه که خب یکی دو تا شما مثال زدم، مثلا جون مردم به خطر میفته ولی اون کارو سود میبره، دارو رو میاد احتکار میکنه، چون دولت دخالت نمیکنه. اگر دولت دخالت میکرد عادلانه عمل میشد، یعنی سود کم، سود وارد کننده کمتر از تولید کننده داخلی میشد. یا این که میگن اینجا محرومه، ما میریم اینو امکانات میدیم این محروم، یا ولش کنیم اونجا که امکان داره بریم اونجا. خب این عزیزانی که استانهایی که ما داریم، جاهایی که داریم، اینا محکوم به مرگ هستن، محکوم به بیکاری باید بشن، سرمایه ها بره اونجا که ما گفتیم برین. خب اینا درست که دولت موظف، اینجا ایران قانون اساسی ما داریم، اصل دوم قانون اساسی میگه معاد برای اطلاع انسان به سوی خداست، بعد میگه یه نفر نباید بیکار باشه، همه باید مسکن خوراک باشه. 40 سال گذشته، چرا اینطور شده؟ حالا 7-8 سالش که میگیم دوره دفاع مقدس بوده، نمیشده، زمینی که اون موقع بهتر از این موقع بوده فقرا، چرا به این صورت دارن اداره میکنن کشور رو که یه دی خاصی چند هزار نفرن اینه که سود دارن میبرن، وحشتناک مالیات هم نمیدن. خب اون مناطق رو بذاریم له بشن اینه؟ خب وقت این ناامید نمیکنه مردم از نظام؟ خدا نکنه ادامه پیدا بکنه این سیاست ها. متاسفانه عامل اصلی هم که دولت ها، رئیس جمهور ها، نمایندگان، وزرا درس نمیگیرن از این کاری که کردن.
جذابیت تولید توی کشور ما خیلی وقت شکل نگرفته، یعنی ما بیایم یه کاری بکنیم که بگیم آقا انگیزه لازم رو برای تولید ایجاد بکنیم،
نمیتونیم این کارو بکنیم،
حرکت بکنم سرمایه ها در واقع بره به سمت.
ببین
ما چون مدام فاصله میگیریم با بحثمون ها دکتر عزیز،
ببین من دارم دید کلان میگم که بار رو این، اگر شما فقط بگید مناطق آزاد مسئله رو نگفتید، چون کل ایرانه. ببینید من دارم اینو میگم، هر ایرانی حق داره طبق قانون اساسی مسکن خوراک پوشاک بیمه درمان داشته باشه، وگرنه نمیتونه اطلاع پیدا بکنه. خب وقتی اینه، خب ما باید چیکار کنیم؟ خب باید شرایطی به وجود بیاریم که این سیاستی که پیاده کردیم ادامه ندیم. ببینید
ایرادی که میگیرن آقای فیروزی گرامی اینه که ما سطح اصلا اقتصاد کلان ما در واقع مسیر درستی رو نمیره که بخوایم انتظار داشته باشیم مناطق آزاد هم در اون مسیر قرار گرفته باشن. این استمات بنده است از صحبت‌های فیروزی.
نکته‌ای رو دارید بفهم. نکته‌ای بگم، یه جمله عرض کنم. ببینید وقتی ما داخل کشورمون جذابیت برای سرمایه‌گذاری وجود نداره، ما چطور می‌خوایم یه جذابیت برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد کنیم؟ ما تنها جذابیت هایی که مناطق آزاد ما داره بیشتر معافیت های مالیاتی است و امکان افزایش سرمایه ای است که در حقیقت سرمایه گذار میتونه اونجا داشته باشه. این شاید مهمترین جذابیت